أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية و الغیبة الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرعوا الالله. اجازه بدید من از همین آیاتی که روزی خودم شد در تلاوت قرآن امشب بهره ببرم. دیگه هر کسی سهمش هرچی بوده بهرهش رو حتما برده، ما این بهره رو تقسیم کنیم. دوستانی که پای قرآن هستن واقعا بهره‌مندن. رفقای دیگه‌ای که از راه میرسن یا کمی دیرتر میان، اگه بتونن خودشون رو به جلسه قرآن برسونن، جلسه قرآن یه بخشی از جلسه که مخصوص اون تعدادی که دور لحل میشینن باشه نیست قطعا. ما هی بدونیم رفقا بیشتر میان، میگیم رحل رو هی بیشترش کنیم، همه رفقا بهرمند بشن. مهم نیست کسی بخونه، یعنی قرائت حالا هر کسی مایل نبود پشت بلنگو بخونه نخونه، ولی یه نیم ساعت سروبی که اول جلسه به عنوان رکن، به عنوان یک قسمت اصلی هیئتمون تو این 30 ساله بوده و هست و خواهد بود انشالله، حالا تا وقتی ما زنده ایم، حالا بعد از ما چه خواهند کرد من دیگه نمیدونم، منتها تا هستیم جلسه قرآن رکن هیئت. واقعش اینه که خیلی وقتا از اون دو بخش دیگه انسان بهره بیشتر میبره وقتی در محضر قرآنه. واقعا بهره بیشتر میبره، چون زنده مستقیم ارتباط برقرار میکنه با یک وجود حی، یک وجود زنده. زیباترین جوان و قد بلندترین و رشیدترین جوان در بهشت فرمود قرآنه. قطعا اگر کسی انس بگیره، کارت اینها که عرض میکنم روایته، بهرمند میشه. قرآن بی نصیب نمیگذاره، مؤمنین رو حتما بهرمند میکنه از جهات مختلف، حتما بهرمند میکنه. فرمود النظر الی المصحف به غیر قرائه عباده. شما هم که نشستی یک کناری هم نشستی، قرآن رو تو این قفسه زیاده، دستت بگیر همجور نگاه کن به صفحاتش، به آیاتی که دوست داری، همین تماشا که میکنی بدون اینکه بخوای بخونی، بدون اینکه حتی بخوای قرائت هم بکنی، که هیچ کی دلش نمیاد. هر کی قرآنو باز کنه دلش نمیاد بخونه، وقتی کلام خداست، کاتب این وحی هم امیرالمؤمنینه، تو سینه مبارک پیغمبر نشسته، چه خبر میشه هر آیه. کلام خدا، ظرفی که درش قرار گرفته سینه رسول خدا، کسی که او رو کتابت کرده امیرالمؤمنین، نورون علا نورون علا نورون علا نور دیگه نداریم دیگه تو نظام هستی، چنین چیز با ارزشی دیگه نیامده و نخواهد هم آمد. لذا دوستان خیلی خوبه وقتی وارد هیئت میشن، حالا اینجا اون نه هر جا که، یه قرآن قفسه دارن یا اون هم که همراهشون یه قرآن، همون دیگه الان گوشی هم دیگه همه قرآن داره، دست بگیرن و آیات رو مرور کنن. و قرآن قطعا با ما کار داره، همونطور که خود ائمه علیهم السلام، خود وجود اقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و همه انبیاء علیهم السلام قصدشون هدایت ماست، قرآن هم قصدش هدایت ماست. اگر قصدش هدایت ماست، خب باید با ما ارتباط برقرار کنه دیگه تا بتونه ما رو هدایت کنه، ولی چجوری هدایت بکنه؟ هدایت ذهنی همینجوری سوری و خیالی و وهمی که نمیشه که. حتما قرآن راه ورود به قلب‌های ما رو بلده، میشناسه. من جسارت میکنم محضر قرآن، ولی واقعش اینه که قرآن رو خیلی جدی بگیریم. دشمنانمون قرآن رو جدی گرفتن، به عنوان یه ابزار استفاده کردن. البته تعالی القرآن و القرآن یلد، قرآن اونها رو لعنت میکنه، اونا تلاوت میکنن، قرآن لعنتشون میکنه، تلاوت میکنن بیچاره ها. ولی شما مؤمنین نگاه میکنید عبادت حساب میشه. خب اینا همه امتیازه، خیلی خوبه، خیلی خوبه که زندگی های ما زندگی هایی بشه که بالاخره هر کس به کسی نازد، ما هم به تو می نازیم. هر کسی به یه چیزی دلش خوشه دیگه، ما هم دلخوشیمون واقعا قرآن و عطرته. ضمن این که اساسا پیغمبر اکرم فرمود تارکم فیکم و ثقلن کتاب الله و عطرتی اهل بیت. امانت قرآن، بالاخره آدم هی نگاه میکنه ببینه با این امانت چه میکنه. آقا اگه قرآن توی قفسه باشه یا یه وقتای خاص آدم بهش مراجعه کنه که نمیشه امانت. چطور محبت اهل بیت باید به کار بیفته تا شکرش به جا بیاد؟ نعمت قرآن هم همین جوریه. درک مفاهیم قرآن امروز تو جامعه ما از نون شب واجب تره، به خدا قسم از نون شب واجب تره. خیلی از مشکلاتی که ما داریم الان همینه. با بسیجی ها رفته بودیم یه جایی، اردوگاهی، بعد چند تا از این جوان ها، جوان های خوب، انقلابی، پاک، ما صحبت بود و اینا سر این قصه اتفاقات اخیر. خب برایش شبهه شده بود، ما نمیریم با اینا برخورد کنیم، با این اقتشاشگرا، اینا هم وطنمونن، ما برخورد نمی کنیم. یعنی از یه طرف آدم میخواد تحسین بکنه، باری کلا چه حب الوطنی داره، حب الوطن من ایمان، چه وطن دوست و چه هم وطن دوسته. خیلی خوبه آدم مؤمنی رو دوست داشته باشه، ولی از یه طرف هم آدم میخواد بگه خود چرا اینقدر دستش خالیه، چرا اینقدر اطلاعات نداره. نه اینکه فکر کنید این قصه مال اینجا سا، نه، همین بچه های هیئت، یکشون سوریه رفت و قبلا براتون عرض کردم، میگفت مدت ها یه نفر قناسه چی از ما شهید میگرفت، ما هم نمیدونستیم این تیر از کجا میاد، هیچکی نمیدونست مخفیگاش کجاست. مدت ها حالا من الان دیگه تو ذهنم دقیق نمونده، باید حالا آقای منتظری بیاد بپرسیم ازش. ایشون نقل میکرد، میگو مدت ها بود میزد و بچه ها رو زمینگیر کرده بود، هیچ کسی نمیدونست این کجاست، تکتیر انداز، خیلی هم به کارش وارد، تا اینکه بالاخره پیدا شد و مجروح شد. رفتیم بالا سرش، با چه صوت قشنگی داشت قرآن میخوند. بعد قرآن که میخوند، مجروح شده بود، قرآن هم میخوند، وسطش قرآن رو قطع کرد، با عجله برگشت گفت زود 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 منو بکشید، من شهید بشم الان برم پیش رسول خدا، زود. دوباره شروع کرد به قرآن خوندن. حالا این برادرمون میگفت ما تقریبا یه دسته بودیم که رسیدیم بالا سر این فرمانده، گفت آقا بزنیدش تمومش کنید، چقدر شهیدم ما همین یه نفر گرفته، فقط قرآن میخوند. گفت نفر اول دلش نیمد، نفر دوم دلش نیمد، نفر سوم دلش نیمد، 30 نفر بچه ها دلشون نیمد اینو بزنن. حتی خب دیگه بچه های یاد محبین دیگه کارشو ساختن. گفتم چی چی بابا اکبارو بزدم فلان فلان شده، قرآن چی چی میخونه که دفعی همه این نید. یعنی یه وقتایی ماها یه چیزایی رو کم داریم، اگر لازم نبود عمیقاً ما معارف الهی رو از کانون قرآن بگیریم خود نازل نمیشد. گاهی آدم فکر میکنه همون چهار تا آیه‌ای که پای منبر بشنوی یا سر کلاس استاد بگه یا مثلا خودش یه قرائتی بکنه و یه تأملی بکنه همین بحث کافیه. نه بابا، کلی مطلب تو قرآن هست تا حالا بهش دقت نکردیم، از کنارش خیلی راحت عبور کردیم، خیلی راحت عبور کردیم از کنارش. تو این راهپیمایی عزیزی درس خارج شما کجاست؟ درس خارج چیه مؤمن خدا؟ آخه این استدلالایی که آوردید و آیات قرآنی که استفاده کردید و اینا عجیب. بابا اینا که خیلی آیاته، یعنی آیات عمومیه، هر کدومش رو محبین اهل بیت شاید مثلا 100 بار مرور کردی، ولی بعضی وقتا اینجوریه، واقعا اینجوریه، طرف اهل فضله ولی به بعضی از بخشها دقت نکرده، از کنارش عبور کرده. و قرآن ویژگیش اینه که وقتی ما در محضر قرآن قرار میگیریم قرآن ما رو میشناسه، واقعش عرض میکنم قرآن میشناسه، قرآن کلمات نیست، حروف نیست، یک وجود مقدس نورانی مؤثره، میشناسه و نیاز ما رو هم میدونه، بعد قدرت نفوذ هم داره. شما هم که الحمدلله همتون جزء متقین هستید و بالاخره هر کسی به اندازه بضاعت خودش داره مراقبت میکنه دیگه، هدن للمتقین. بالاخره ما درصدی از تقوا رو انشالله داریم دیگه، نداشتیم که به نور ولایت هدایت نمیشدیم که، انشالله داریم، انشالله. حالا اگه انشالله گفت بابا نداشته باشیم که دیگه هیچی نداریم، تجهز و رحمکم الله علیکم بر رحیل نداشته باشیم هیچی، که همین الان فاتحه همون خونده است، جهنمی هستیم، انشالله جهنمی نیستیم، انشالله هر کدوم بهره و حظی از تقوا رو داریم، انشالله دارش. بالاخره شب ورود از تو معصوم است، بذار یه خود با مثبت وارد بشیم. حالا انشالله شما اگه بهش رفتید دست ما رو میگیرید از جهنم نجات میدید انشالله. خب عرضم به حضورتون که نه واقعا انشالله دیگه، خدا وکیلی این همه من براتون حرف زدم اون دنیا بگید اه فلانی داره میسوزه، حقشه، خیلی نامردی اگه اینجوری بکنی، میخواست خودش به چیزایی که میگه عمل کنه، به بهشتی جماعت اینجوری نیست. اینی آقا رو قربونش برم چجوری تحمل میکنه دیگرانو. انشالله شما به داد ما میرسید، انشالله شهدا اولیا خدا همه به داد ما، به داد هممون میرسن، انشالله قرآن شفیع هممون قرار میگیره. میخواید این انشالله مستجابن بشه یه صلوات ختم کنید. ببینید، ببخشید این طول کشید مقدمه، امیرالمؤمنین به خدا دلم نمیاد، یعنی من چون جلسات قرآن سال 62 63 اینا با شهدا تو هیئت مهبان زهرا تهران، مهبان مرتضی، مهبان عباس، مهبان ولیعصر، که بعد دیگه همه اینها رو ما گذاشتیم کنار اومدیم قم شد محبین اهل بیت، عرضم به حضورتون که این کلید خورد. وقتی با این رفقا می نشستیم دور رحل قرآن من می دیدم دیگه، مثلا شهید ترازایی نشسته بود، شهید میر حسین نشسته بود، شهید سپهری نشسته بود، شهید بعد نشسته بود، شهید صفوی نشسته بود، شهید همین جوری اینا نشسته بودن. بعد وقتی که همین جوری بود، همین جلسه قرآن بود، موقع اکو و این حرفا هم خیلی نبود، یه دونه بوخی داشتیم با همون، ولی آدم وقتی قرآن خوندن اینا رو کنار رحل میدید دیگه واقعا اینا وقتی قرآن میخوندن وجلت قلوبهم، اونم میدید که این قلبش داره میلرزه، وجودش عشق. اصلا شهید صفوی استای قرآنمون بود بعضی وقتا که دیگه اون قاری همین حاجی ابوالقاسمی که قاری مشهور کشور هستن و رحمت فکر کنم باشن، رحمت ابوالقاسمی تهران، ایشون خب استفاده میکردیم مدت ها ازشون، چون همون موقع هم استاد بارزی تو قرائت بودن. خب گاهی اوقات ایشون نبود، خیلی وقت البته ایشون نبود و گاهی اوقات مسابقات بین المللی و این بر اون بر و اینا. استای جلسات هفتگی معمولمون همین شهید صفوی بود. آدم از نشستنش تو محضر قرآن و بعد آیاتی میدید، گاهی اوقات من نگاه میکردم همینجوری محاسن تعریشی داشت، همینجوری چیکی عشق میچکید، نگاه میکردم ببینم این آیه الان کجاش عشق داره، مثلا به چیه آیه داره الان عشق میرزه مصطفی. یادی نگاه میکردم دیگه ترازانی هم داره عشق میریزه، میرحسینی هم داره عشق میریزه، به چیه خود. بعد آدم متوجه میشه اینا اون اتصالی که باید برقرار کنه روحشون با این آیات نور، این اتصال برقرار شده. اینو اینجا بعد شده دیگه نمیتونم توضیح بدم، اینو باید بچشید. گاهی اوقات اینجوریه. بله کسی مثل من قسی القلب محضر قرآن میشینه هیچ اتفاقی براش نمیافته، مثل اینکه کسی محضر مقام معظم رهبری هم بنشینه هیچ اتفاقی براش نمیافته، ولی یه کسی قلب زلالی داره، دل پاکی داره، همه آقا رو نگاه میکنه شروع میکنه اشک ریختن، یعنی این دل داره الان جلا پیدا میکنه، این اثر بیرونیشه. قرآن من یادم سال 72 73 71 این حدودا بود، تو همین حالا هفته بسیج هم هست، یه پایگاه مقاومتی مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام گورستان، اونجا به اتفاق رفقا موفق شدیم راه افتاد. بعد یه جلسه قرآنی داشتیم اونجا سه‌شنبه شبا، خدا رحمت کنه امام جماعت مسجد آجای اگر اشتباه نکنم آجای روحانی بود، خیلی از علمایی بودن که تو جمع‌آوری تفسیر قرآن استاد الله العظما مکارم شیرازی بالاخره کمک میکردن، ایشون امام جماعت بودن. یه جلسه قرآن هفتگی بود، فقط هم جلسه قرآن بود، یعنی میرفتیم منازل محل جلسه قرآن بود، دو سه تا بودیم، خدا شاهده یه هفته منتظر میکشیم جلسه قرآن بیاد. گاهی اوقات آقای روحانی پایان جلسه که میشد به من میگفت فلانی شما یه توسل 5 دقیقه ای هم پیدا کن حالا قرآن دیگه. انقدر بعضی از بچه ها عشق و پای قرآن ریخته بودن دیگه سیر بودن، بعد روزه هم که بعد از قرآن میخوندیم مثلا جلسه چیز دیگه ای بود، همین جلسه قرآن خونگی. گاهی اوقات قرآن اینجوریه برای بعضی، اگر با قرآن انس بگیریم زیاد قرآن رو مرور کنیم، قرآن واقعا دستگیری میکنه، واقعا هدایت میکنه، و امروز قرآن نجات میده ما رو، واقعا قرآن نجات میده، واقعا قرآن نجات میده ما رو. اون طلبه بلند میشه وسط جلسه به آقا اعتراض میکنه، آقا چرا مثلا فلان، دیگه آقا ناراحت میشه میگه من باید جواب شما رو هم بدم، یعنی شما متوجه نشدی چرا من این کارو کردم، شما چرا جواب شما رو هم باید بدی، باید بفهمی. گاهی اوقات توقع از نزدیکان بیشتره، خود باید بفهمه، بذاره آدم کنار هم دیگه به راحتی میتونه متوجه بشه این حمایت از حالا اصل مصوبه هم البته بود، نه از رویه این قصه انجام و اینها، ولی بالاخره ایشون که بیان وسط و نجات بدن سران سقوفه رو، نجات بدن دیگه، این محلکه ای افتاده بودن که خواستن با خودشون نظام رو هم ببرن، کم کم فتنه آمده بود که با خودش ببره همه چی رو. ایشون باز برای چندمین بار به فرموده امیرالمومنین نفی سلطان الله عصمت الله امرکم واقعا نجات دادن همه چی رو، مثل آبی که رو آتش ریخته بشه، که الله تجربه این اگر فرصت شد خب همه این حرف رو زدیم به خاطر اینکه این دو سه تا آیه‌ای که امروز به چشممون خورد، سوره یونس و قرائت کردیم رو عرض کنم. من یکی دو تا آیه قبلتر رو عرض بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام فرمود خب ساحرا رو جمع کن، فرعون بگو همه بیان، هر چی هم دارن رو کنن، هر چی دارن رو کنن. آقا هر چی داشتن اینا رو کردن، یه صحنه عجیب و غریبی هم شد. مثل اینا الان دیدی دو روز گذشته بود، بریان هوک برگشت چی گفت؟ بریان خوک برگشت چی گفت؟ دوباره البته دیروز هم شنیدم دوباره اظهار خوشحالی کرده بود، تو آلمان رفته بود، برگشت گفت ما دو ساله هم به اینا آموزش حسابی دادیم، به این اشرار هم تجهیزشون کردیم. اینجا واقعا وزارت اطلاعات الان باید بیاد جواب بده، مجلس اگر مجلسه باید این آقای علوی رو بکشه بگه آقا شما دو سال اینها هم آموزش دادن هم تجهیز کردن. آقای وزارت ارتباطات شما بیا جواب بده، چون اینا گفتن بخشی از این آموزش از طریق فضای مجازی بود، این دیگه باید شما جواب بدید. آقای وزارت اطلاعات شما هم باید جواب بدید. بالاخره این سازمان و همه مسئولین امنیتی و اطلاعاتی بیا جواب بدید. دو سال آموزش کمه؟ آدم دو سال آموزش به هزاران نفر، حالا من آمار ندارم، نمیدونم اصلا کسی این آمار رو مثلا احصا کرده، یعنی درآوردن این آمار رو که اینا چند هزار نفر آموزش دادن، 4000 نفر رو تا اینجا الان در آوردن که سازماندهی شدن. خب 4000 نفر یک سال دو سال آموزش ببینن، اونم انقدر درست و دقیق و حساب شده. ببینید موج اجتماعی راه انداختن رفقا کار ساده ای نیست، اصلا کار ساده ای نیست. کاری به هماهنگی اینها با اعلام دولت ندارم، که خود این یه علامت بزرگ سواله، چقدر دقیق اینا با هم هماهنگن. هنوز هیچ کی خبر نداره، اینا میدونن، گروه هاشون پاکارن، چون همزمان اینا در حدود، من آمار دقیق نمیدم دیگه، اینا رو از این به بعدش آمار دقیق نمیدم، حدودی میگم 100 و خورده‌ای شهر اینا اقدام کردن. اگه 4000 نفرم حالا حد اقل حساب کنیم سازماندهی تو 100 و خورده‌ای شهر به کار بگیری عملیاتی، انصافا دو سال آموزش چیز منطقی در میاد، واقعا چیز منطقیه. ما الان من تهران رو دیدم بعضی از صحنه ها، حالا قم بعضی از دوستان، شهرهای دیگه هم همینجور. اصلا ما وسط کار نیروی انتظامی میخواد عمل بکنه، اولا که بهش حالا اجازه بدن اقدام بکنه، بعضی که اصلا اجازه اقدام بهشون ندادن، حالا تا اینا اومدن جلو، حالا گیریم هم عرصه عمله، نیرو انتظامی میخواد عمل کنه برای بچه های بسیج و سپاه هم که از راه رسیدن، بچه های دیگه هم که هستن، خود این اطلاعاتی های همه مجموعه ها هم که بالاخره هستن، خودشون یه جمعی هن. اینا همه با هم الان میخوان توی محور عمل کنن، چقدر سخته. گاهی اوقات نیروی انتظامی با نیروی انتظامی درگیره، گاهی اوقات نیروی انتظامی با بسیج درگیره، گاهی بسیج با سپاه درگیره، گاهی مثلا همینجوری با هم دیگه، تو اینجا چه کار میکنی؟ تو اصلا تو هستی؟ تو کی؟ کار سختیه، خیلی کار سختیه. شما یه نیرو رو برداری مسلح از لرستان، تفنگ برنو و چه میدونم ساچمه‌ای که شکار میکنه بالا کو، تیم برداری از لرستان بیاری ببری مثلا توی، مثلا تو اندیشه توی اسلامشهر اینجا وارد عملیات کنی، موفق هم بشن. میدونی چقدر کار میبره هماهنگی این قصه؟ انصافا حالا شما نگاه نکنید آقا فرمودن و واقعا هم همین جوریه که دشمن عقب رانده شد، ولی اینکه آقا فرمود جنگ امنیتی بود، به معنای واقع جنگ امنیتی بود، این دفعه جنگ امنیتی بود. چرا کار جمع شد؟ به خاطر این آیاتی که قرآن داره میگه الان همینا شما بخونید. فلما القوا، وقتی اینا جادوهاشون رو ریختن وسط، هر چی داشتن رو کردن، قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله، بریزید ببینم هر چی تو چنته دارید بریزید رو دایره، خدا سحر و جادوی شما رو همه رو باطل میکنه. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، بیچاره مفسدا، بیچاره امریکایی ها، بیچاره نمیدونم سلطنت طلب ها، این بدبخت ها، هر چی زحمت میکشن، هر چی تلاش میکنن، خدا میزنه به هم میریزه. لا یصلح عمل المفسدین. از اون ور چی؟ سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماد و اصلح بالهم، شما وقتی میاید تو میدون خدا میگه اصلح بالهم، من اصلاح میکنم، امور شما رو اصلاح میکنم، من شما رو به مقصد میرسونم. اون ور میگه من نمیذارم اون به مقصد برسه. عجیبه والا. خب این معارف رو باید بریم بگیم. بعضی ها اصلا میترسن برن پایگاه بسیج ثبت نام کنن، به خاطر اینکه میترسن نکنه بچهشون مثلا یه روزی بخواد بره مثلا توی اختشاشات یه درگیری چیزی. طرف آموزش دیده، بهش میگی آقایی که آموزش دیدی کجایی پس این شبا تو پایگاه پیدات نمیشه؟ بهونه میاره. الان باید باشی دیگه. حوزه مقاومت میگیرن آتیش میزنن، پایگاه مقاومت آتیش میزنن، سپاه ناحیه اسلام شهر چند ساعت زیر گلوله بود؟ این ساعت قومو نگاه نکن، جرأت نمی کنن خیلی کارها رو انجام بدن. اونا چقدر کشته دادن، ما چقدر کشته دادیم. نمیشه، اگر میشد آمارای رسمی اعلام میکرد، ولی همینقدر فقط می کلمه بیش از 100 کشته ما بدیم. آخه چرا؟ چقدر اونا به درک رفته نمیدونم، اونا همه چیزی گفتن، 1000 نفر 2000 نفر کمتر بیشتر گرفتن، ازشون گرفتن و دارن بالاخره. ولی ببینید اینا رو نمیدونن. من یادم آخرین بار دیداری که مقام معظم رهبری با بسیج داشتن، یه جمله ای رو آقا فرمودن خیلی هم روشن و صریح از وظایف بسیج. فرمودن همین آخرین دیداری که آقا داشتن با بسیجیان، نباید به دشمن مجال اعمال خصومت داده بشه. ما اینو گوش کردیم؟ گوش نکردیم. اینا مجال پیدا کردن. این آخرین فرمان آقا بود به ما بسیجیا، مجال اعمال خصومت نباید پیدا بکنه. رفته رفته تو خونش نشسته پیش زن و بچهش، میگه هر وقت مشکلی پیش اومد به من خبر بدید. قبل از این که اون بخواد مشکل پیش، مگه آقا چند بار سفارش نکرد؟ یکی از سه محور اینها، یکی محور جنگ روانی بود که آقا همین دو سال پیش فرمود، سه سال پیش فرمود، فرمود فشار اقتصادی، جنگ روانی و مشکل امنیتی، اینا راه اصلا راهبردشون اینه. خب تموم شد. حالا مشکل اقتصادی، خب یه عده‌ای باید تو این فضا ورود کنن، اونایی که میتونن. یا علی، اون بحثش نیست، بحثش جداست. بحث جنگ روانی هم آقا مثالی که زدن، مثال خیلی خوبی، بالاخره یه جامعه رو یه کاری کنن، جامعه به دارایی‌های خودش بی باور بشه. نه بابا جوانای ما نمیتونن، نه بابا این مملکت نمیتونه، نه بابا دونا این مایوس و ناامید کردن و واخورده و اینجوری مایوس کردن مردم، خب اینا جنگ روانی. اما آقا چند سال گفت، دارن تکرار میکنن، به بسیج هم مستقیم گفتن. یکی از راهبردها اینها جنگ امنیتیه، و این جنگ امنیتی رو این بار اومدن کلید زدن. من نمیدونم برای کی دیگه حجت تمام نشده که از این به بعد بره خودش رو یه عنصر امنیتی تربیت بکنه. بسم الله دیگه اومدن. شما فکر میکنید دفعه بعد که بیان اینجوری که الان اومدن میان؟ الحمدلله ما مسئولینی داریم از زمین و آسمون بهانه برای اینها و زمینه برای اینها فراهم میکنن. تو خیالت راحت نمیخواد بگی حالا مسئول ممکنه چه کار کنه، میشینه تحلیل میکنه که ممکنه چه کار کنه که مثلا بستر برای جنگ امنیتی ایجاد بشه. نمیخواد راجع به این فکر کنی، برو نیروی امنیتی شو، نیروی شو بتونه ازت استفاده کنه نظام اسلامی، بتونه استفاده کنه نظام اسلامی. با یه دونه نیسان راه افتادن 10 نفر 15 نفر از بالا تا پایین خیابون تهران، هر جا رفتن زدن آتش زدن سوزوندن اومدن پایین، همینجوری رفتن تا پایین. مردم هم که دیدی چجوری هن همیشه تماشا میکنن. چیو تماشا میکنی؟ آتش زدن انسانو تماشا میکنه، تخریب کردن بانک و غارت و دزدی رو تماشا میکنه، چادر رو از سر یه زن مسلمان، زن مسلمانه دیگه، چادره، میگه چادر رو بردار از سره، در نمیداره، چادر رو از سرش میکشه، قمر رو تا دسته میکنه، تو شکمش فرو میکنه، مردم همسان نگاه میکنن. جنایاتی که کردن مگه رفتن مخفیانه این جنایاتی کردن؟ جور چشم مردم این کار کردن. خب شما نمیتونید توقع داشته باشید همه امت ما، همه مردم ما نیروی امنیتی باشن، اما نیروهایی که باید امنیتی باشن که باید باشن، ما بسیجی ها که باید باشیم، یه عنصر امنیتی، عنصر امنیتی هم بخوایم بشیم رفقا، اول از همه باید قلبمونو ایمانمونو قوی بکنیم و الا تو معرکه کم میاریم. من که بالا منبر حرف میزنم تو معرکه اگه کم نیاوردم، دستمنده مدافع حرم داره صحبت میکنه. جوونا شما حسابتون جدا کنید، بیاید برید کنار بزن ما اینا رو بگیریم. شما با اینا داره صحبت میکنه، میان میگیرنش میبرنش، تیر به پهلوش میزنن، با قمه تو مغز سرش تیکه تیکش میکنن. با چه بغضی، با چه کینه‌ای، برای چی وحشیانه میزنن؟ اصلا جزء برنامه شونه. کلی ما روایت داریم براتون، کلی روایت دارم، قبلا هم با هم خوندیم. نفاق یکی از ویژگیاش اینه، وقتی خصومت میکنه، وقتی دشمنی میکنه، بد دشمنی میکنه منافق. حالا شما یه دشمن مرزی داشته باش، گلوله میزنی اونم گلوله میزنه دیگه، اما اینور منافق اگه از داخل باشه، منافقین چیکار میکنن تو کردستان؟ بعضی از شکنجه‌گرای ما اون ورف، اون طرف تو عراق ساواکی‌ها بودن، خود داخلی‌ها بودن، منافقین بودن. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه بترسونه. هیچکی حاضر نباشه جلو اینا مقاومت بکنه. مردم وایسن نگاه کنن بگن ما ببینیم ما با شما کاری نداریم. خب کی میخواد الان مقاومت بکنه؟ کی میخواد بره دفاع بکنه؟ نیروی امنیتی تربیت نشده. آقا قبلا به بسیج فرمود. حالا من نمیدونم طرف میخوای بری تو گردان امام علی ثبت نام کنی، تو گردان بیت المقدس ثبت نام کنی، نمیدونم گردان امام حسین باشی، باید نیروی امنیتی باشی. 96 97 98 فکر نکن تموم شد، تمام نمیشه. قبلا 10 سال بود، الان هم هر ساله به برکت آیون. بعدم آسیب دیگه، نمیدونم اگر این رقمی که امروز من شنیدم 30,000 میلیارد، خیلی 30,000 میلیارد خسارت. هرچی میخواد اون طرف بنزین مثلا دراره، این ور که باید بده. ما تو جنگ اقتصادی اینا راحت میان، ها ما میگیم آقا بانک آتیش زدن، انگار که مثلا بانک مال یکی دیگه است. خب این پول مردمه، اموال بیت المال اموال مردمه، باید نیروی امنیتی تربیت بشی، باید کار بکنیم، هممون باید کار بکنیم، به درد بخوریم. میخوایم واسیم نگاه بکنیم یه عده برن جلو، همیشه میخوایم واسیم نگاه کنیم یه عده برن جلو. راهپیمایی کی شروع شد؟ وقتی آبا از آسیاب افتاد. بعد آقا نه والله خوبه همین قصه دیگه تضمین میکنه کارو، منتها اونی که اول از همه اومده جلوی اینا مقاومت کرده اون برده. ولی من میام تو راهپیمایی فریادم میزنم بعد از اینکه بدلته یا بلتی چون معما حل شود آسان شود. وقتی همه ملت اومدن دیگه، اومدن دیگه، قصه امضا میشه، تثبیت میشه، اینم ارزشه، اینم ارزشه. منتها اون لحظه اول کی جمع میکنه کارو؟ مثل دوره اول انقلاب که همه مردم، امام میفرمود باید اطلاعاتی باشید، همتون باید بفهمید دورو براتون چی میگذره. بعضی از آدم ها رو میشه شناخت، میشه فهمید این آدم حالتش طبیعی نیست. خدای متعال فرمود تمام این جادوگرها ریختن، هرچی تو چنته داشتن ریختن. ان الله لا یصلح عمل المفسدین. حضرت موسی قربونش برم، الان نبی نوالی علیه السلام، که ما باید به اون نگاه کنیم و به او تأسی کنیم. حضرت چرا؟ چون خدا آورده داره با ما صحبت میکنه راجع به حضرت موسی. این صحبت خدا با ماست، با امت پیغمبر. حضرت موسی در جریان فتنه سحر و جادو، مثل همین فتنه دجال امروز، فرمود خدا درستش میکنه. پس یه ایمان قوی میخواد برای مقابله. تو باید بتونی به خدا اعتماد کنی. ان الله لا یصلح عمل المفسدین. خدا کار اینا رو بار نمیکنه. خیالت راحت. ضربه میزنن، زحمت ایجاد میکنن، داغ به دل ما میذارن، خون به دل امام زمان و نایب امام زمان میکنن، ولی نتیجه نمیگیرن. اینو مطمئن باش. هان ادامه میده و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. اصلا انگار این آیه مولا همین ایامه. یحق الله الحق بکلماته. رفی همه میشینن بررسی میکنن وضعیتو، میگن واقعا خدا چجوری کارو جمع کرد؟ مثل قصه نوح دی شد الان. من راه پیمایی قوم و دیگه بالای وانت بودم دیگه، تا جمعیت رو نمیتونی تو ببینی. از 22 بهمن جمعیت به نظر من بیشتر اومدن همین دیروز. خدا ور میداره اینجوری تمام شهر به شهر میکشونه، کم به خیابون چپ و راست و خودی و غیر خودی، حالا به قول تعبیر بعضیا همه میان. همیشه خدا به وسیله کلماتش، یعنی خدا یه برنامه هایی داره. کلماتو قبلا ترجمه کردیم تو آیات دیگه، این همین آیه بود، سوره مبارکش الان یادم نیست. یعنی کانون قدرت. شما بگید کانون قدرت. خدا به وسیله کانون های قدرتش، ید قدرتش، یحق الله الحق به کلماته، حق رو احقاق میکنه، حق رو احقاق میکنه. چون بعضی ها بعضی صحنه ها رو میبینن سرخورده میشن. بیا نماز جمعه همین مصلا رفته بودیم، میخواستیم حرکت کنیم، یه روحانی هم بود بنده خدا، یه جوری ناامید حرف میزد. ماجی خدا هم که با ایناست که، فقط اینا یه حمایت مثلا آقا رو کم داشتن، اینم شد. بابا چی داری میگی؟ کاش میتونستیم درک کنیم تو چه شرایطی امام قرار گرفته امروز. اصل مصوبه با اصرار، اونم با اصرار تمام، آقا قبول کردن، منتها این مال الان نیست، مال خیلی پیشتره. بعد حالا چگونگی اجرا، باید منطقی اجرا بشه، این که دو تا چهار تاست، خود اینم قانون داره. مجلسی دفعی صداش در بیاد، نماینده بگه آقای رئیس مجلس شما چرا با ما مشورت نکردی؟ دولت با کارشناسش اگه مشورت کرده میگه مشورت کرده، و تو چرا ما رو آدم حساب نکردی رئیس مجلس؟ حالا الان وسط دعوا آدم نمیتونه یقه بگیره، ولی انصافا یکی از کسانی که باید جدی جواب بده و مؤاخذه جدی بشه رئیس مجلسه. جدی باید مؤاخذه بشه، باید سوال بشه، آن جواب به توضیح بده.
آقای نماینده قوم برای مردم قوم توضیح بده. شما خبر داشتید؟ ما شنیدیم شما چند روز پیشتر خبر داشتید. این که شما میگید باید محرمانه بشه، چرا باید محرمانه میبوده؟ اون آقای نمیدونم سخنگوی دولته کیه، آقای نهاوندی چه کاره هست نمیدونم، رئیس دفتر، ایشون داشت صحبت میکرد تلویزیون من دیدم، گفت بله البته ما تو اونجا تصمیم که گرفته بودیم مسئول تبلیغات این مرد قصه و اعتراضانیه به مردم صدا و سیما بود. من همینجوری چشام چهار تا شد، گفتم خب. بعد گفت البته صدا و سیما، اول انداخت گردن صدا و سیما که به مردم نگفته، گفت البته صدا و سیما وزیر کشور بهش گفته بود که چیزی نباید بگه، باید محرمانه بمونه تا انجام بگیره. خودی که برای چی میگن صدا و سیما وقتی وزیر کشور میگه نگو؟ چرا باید محرمانه باشه؟ چرا تمام دشمنان ما باید بدونن، خبر داشته باشن، سازماندهی کنن نیروشون و همه چیو بیارن پای کار، مردم نباید بدونن؟ مردم ما یعنی چی؟ یعنی متوجه نیستن؟ شما با یه شیب ملایمی میرفتید، همه میدونن الان سوخت قیمتش قیمت نازلیه، خصوصا بعد از این مدت اخیر با این رفتن قیمت ها بالا همه اینو میدونن. گرچه شما باید بگید نیازهاتونو و باید بیاید توجیه کنید، بگید ما الان با چه درصدی از این سوخ کدوم نیازمون برطرف میشه. ما اینا رو به مردم برمیگردونیم، به مردم برمیگردونیم. این که سخنرانی رو منبر احمد بنایان باید اینجوری سخنرانی کنه، شما دولتی باید کارشناساتون بیان حرف بزنن، باید آمار بدید، باید ارقام بیارید، باید بنشینید بحث علمی بکنید. آیا این بودجه رو از جای دیگه نمیشه برداشت؟ اینجوری یه دفعه سه برابر کردن حکمتش چیه؟ مصلحتش چرا نباید مردم بدونن؟ چرا مردم صبح باید بلند شن یه بنزین سه برابر شد؟ آقای رئیس مجلس اگه شما خبر داشتید فلسفه محرمانه بودنش رو شما توضیح بدید. والا آقای رئیس جمهور که ما اصلا امیدی نداریم که ایشون بخواد پاسخگو بشه، تو این 6 سال رویش این بوده کی پاسخگو بوده. شما نماینده مایید، ما مسئولیت داریم، قوم شما رو فرستاده تو مجلس. درسته شاید من رأی نداده باشم، اما قوم من به عنوان قومی دارم زندگی میکنم، از شما سوال میکنم. چه من رأی داده باشم چه رأی نداده باشم، الان باید از شما مطالبه کنم، سوال کنم. میدانستید این قصه محرمانه باید میمونده تا اون لحظه آخر یا نه؟ اگر میدانستید روزهای قبل خبر داشتید فلسفه محرمانه بودنش چیه؟ شما یکی از سران قوا توضیح بدید. سوال کردن از سران قوا که اشکال نداره، خود شما تو مجلس گفتید اعتراض و سوال و اینها که حق مردمه. از ماشین اومدن پایین یه آقایی اومد جلو گفتش که آقا شما امروز فقط دو تا قوا رو مثلا هدف قرار دادید و زدید و فلان، یه قوه رو نزدید این وحدت رو به هم میزنه. گفتم چی مثلا به قوه چه کار دارم؟ ما گفتیم رویه امام بوده، رویه آقا بوده که از سران قوا حمایت کنه. همین الان هم ما از سران قوا حمایت میکنیم. والله العظیم قسم اگه قرار بود ما از دولت حمایت نکنیم اینجوری برخورد میکردیم که الان داریم برخورد میکنیم. اگر ما تکلیف خودمون نمیدونستیم حمایت از قوه مجریه، حمایت از قوه مقننه، حمایت از قوه قضاییه این بود که الان هست، ما فهم میکنیم توان ما همینه. ما تمامیت قوه رو که قبول داریم، مگه میشه قبول نداشته باشیم؟ قانون ماست، هر کی تو اونجا رئیس جمهور باشه. بله شخص رو نقد میکنیم، محکم هم نقد میکنیم، هیچ هم نمیترسیم چون خودمون انتخاب کردیم. خودمون یعنی مردم انتخاب کردن. شاید من رأی نداده باشم، من که مهم نیستم، مهم اینه که مردم انتخاب کردن این رئیس جمهور رو، این رئیس مجلس رو، معلومه که نقد میکنیم. قبل از اینها هم که بودن نهایت رئیس جمهور قبلی هم که بود ما نقد میکردیم، سوال میکردیم، همینجا توی هیئت دادم میزدیم. ما که ابایی نداریم، ما که کسی نمیترسیم که، از احترام میذاریم. ما به قوای یعنی قدرت قاهره کشور اعتقاد داریم، ما ما بخوایم با دولت مبارزه کنیم که میتونیم، مگه نکردیم؟ دولت شاه رو چگونه سرنگون کردیم؟ اینجوری نیست که ما نخواهیم از قوا حمایت بکنیم. حمایت ما این تحمل امروز و نجابت به خرج دادن. اما سوال و مطالبه و اعتراض، اینو نمیتونه کسی دهن ما رو ببنده. نمیتونه. اومدم مصلا، من در گوش من گفتن خب حاج آقا این راهپیمایی امروز خیلی از آقایونم میخوان بیان، شما بالاخره یه مراعاتی بفرمایید و اینا. گفتم چی رو مراعات کنم؟ چی مراعات کنم؟ اگر دولت مردی تو جمع حاضر شده، من باید حرف مردم رو اون بالا نزنم؟ اگه من تو دولت قبل ساکت بودم، تو این دولت هم ساکتم. تو روزنامه هاشون، همین روزنامه کذا، حالا اسم نمیبرم خیلی طرفدار پیدا نکنه توی قم، روزنامه های همین اصلاح طلب هاست، تو روزنامه صفحه اولش زده بود آه فلانی بین اینایی که توی قمه، زده بود اسم برده بود، بین اینایی که تو قمه انگار فقط بی‌طرفه، چون هم تو زمان اصلاحات مذاکره و رابطه با آمریکا رو زد، هم تو زمان مثلا این دوره مذاکره و رابطه رو با آمریکا رو زد، انگار این براش مثلا احمدی نژاد با خاتمی هیچ فرقی نمی‌کنه. خودشون هم اعتراف کردن. سوال و اعتراض و انتقاد و اینا که دارین، خب اگه توجیه نشیم که نمیشه که. ما انتخاب کردیم، ما باید قیامت جواب بدیم. شما با رأی ملت بالا اومدید. یا نگو. یعنی چی نگو؟ نه اینکه شما نمیگید. رئیس دولت میاد از تریبون مردم استفاده میکنه در یه جلسه‌ای واقعا مشکوک در یزد، محکم رئیس قوه قضاییه رو و اصلا قوه قضاییه رو میزنه، میگه شما فریب دادید به مردم. رئیس قوه می جنگه با رئیس قوه قضاییه. قوه قضاییه که اگر نباشه فساد رو که میخواد جمع کنه تو همون دولت شما. اونجا کسی نیست بگه آقا چیزی چی کار داری میکنی. اینجا اگه کسی سوال بکنه، یعنی آقا نکن، سوال نکن، اعتراض نکن. من که نمیتونم حرف خودم رو بزنم بالای تریفون. خدا شاهده از ماشین اومدم پایین تا سر چهارراه بیمارستان که بعد می اومدم جمعیت رو از کنارش می اومدم از تو پیاده رو، خدا شاهده تا سر چهارراه هر کی رسید تشکر کرد. آه حرف ما رو زدی، این حرف ملت، حرف من نیست. فقط یه نفر همون اول، دو نفر که البته دو نفرشون هم با هم بودن، همون اول گفتش که مثلا شما وحدت و فلان و این حرفا. گفتم وحدت چی؟ این وحدت یعنی این حضور، وحدت یعنی همین حمایت ما، همین وایسادیم، همین مقابله. وحدت یعنی این مقابله با جریان اغتشاشگر و فتنه‌گر پای رکاب ولایت. وحدت یعنی این، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اگه فکر میکنید وحدت معنای دیگه ای داره، اشتباه فکر میکنید. وحدت یعنی حول محور ولایت، هر چی که او میگه پاش وایسا. الان آقا من گفته سوال کن، به همه آحاد مردم گفته سوال کن، نقد کن، اعتراض داری بکن. سر همین ماجرا هم آقا فرمود بعضیا ضرر میکنن از مردم تو این قصه بنزین، بعضیا فکر میکنن ضرر میکنن، بالاخره بعضیا ناراحتن، بعضیا نقد دارن، اعتراض دارن، اینا سر جای خودش هست، بعد بیان میشنن توجیه کنن، حل کنن. اونایی که دیروز بلند شدن رفتن تو جبهه تیکه تیکه شدن، یک کلمه اومدن به مردم بگن ما چرا باید بریم تو جبهه تیکه تیکه بشیم؟ نظام بریزن به هم بگن که ما نمیریم جنگ، آی نظام، آقای امام چرا داری ما رو به کشتن میدی؟ نه ما پاش برسه جونمونم میدیم، این حالا که بنزینه، بدونیم حق جونمونو میدیم. تجربه هم ثابت کرده، این کارم کردیم. مردم ما اینجوری هم بدونن منطقیه، بدونن درسته، بدونن دست نفوذی ها در کار نیست، بدونن توطئه نیست، بدونن فتنه نیست، بدونن مقاصد پست سیاسی و حزبی و گروهی و جناحی پشتش نیست، بدونن از بیرون هدایت نمیشه یک عملی، بدونن حقه و درسته، پاشوهای میستن، پاشوهای میستن. آقا الان جون میخواد مملکت، جون میدیم. یه وقت دیگه مال میخواد، مال میدیم. ما با قرآن تربیت شدیم، یه وقتی باید جون داد، یه وقتی باید مال داد برای حفظ حق. یحق الله الحق به کلماته ولو کره المجرمون. حالا مجرمین خوششون نمیاد، خوششون نمیاد که نیاد، خوشش نمیاد، خب نیاد. مجرم اگه قرار باشه خوشش بیاد که نمیشه. این درده که امریکا بگه ما خیلی خوشحالیم از این اتفاقی که در ایران افتاده، سر گرونی بنزین این اغتشاشات شده. اینجا معلومه که یه جای کار ایراد داره، نقص دشمن وقتی خوشحال میشه. و الا ما اگر اهل ایمانیم باید کاری بکنیم که مجرم مثل امریکا، مجرم مثل آلمان، مجرم مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل اسرائیل، مثل صهیونیست عصبانی بشه. لیقید بهم الکفار، باید عصبانی بکنیم اونها رو. اینو یاد گرفتیم. حضرت معصومه سلام الله علیها همین کار رو کرد که ماند، ماندگار شد، عظمت پیدا کرد. عصبانی کرد مأمونو. اگه عصبانی کن نکرده بود حضرت معصومه سلام الله علیها مأمون عباسی لعنت الله علیه رو، اون ملعون به قافله حضرت معصومه حمله نمی کرد بین راه صحابه و قوم، حضرتش رو، برادرانش رو، شش برادرش رو به شهادت برسونه، اهل بیتش رو غارت کنه، خودش هم مسموم کنه، بعدش هم به شهادت برسه. یحق الله الحق به کلماتی ولو کره المجرمون. باقیش بمونه. یه آیه ای رو عرض بکنم که در جمع بسیجیان مقام معظم رهبری صحبت کردن، راجبش باید الان بهش توجه کنیم. فرمود من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا. من اراد الاخره و سعا لها سعیها. هر کسی که اراده آخرت بکنه و برای تحقق یک آخرت خوب سعی کنه. بعد آقا مثال زد مثل انقلاب اسلامی. هدف انقلاب اسلامی چیه؟ هدف انقلاب اسلامی اینه که بشر رو نجات بده از دست مستکبرین. برای چی؟ به خاطر اینکه خدا در این صورت عاقبت و آخرت مؤمن رو تضمین میکنه. لاکه هم المؤمنون حقا، لاکه هم الصادقون، هم المفلحون. آخرتت با این تضمین میشه، با این مبارزه. میخواد جامعه جهانی رو به سمت بهشت سوق بده، جامعه جهانی رو به سمت بهشت سوق بده. میخواد دنیای مردم رو آباد کنه، آخرت مردم رو آباد بکنه. چجوری؟ با آمدن امام زمان، زمینه بسازه برای حکومت امام زمان، تا هم دنیای مردم آباد بشه، هم آخرت مردم آباد بشه. انقلاب اسلامی این روشش. بسیجی کیه این وسط؟ بسیجی عنصر خط مقدم این انقلاب اسلامیه، عنصر خط مقدم این انقلاب اسلامیه. حالا عنصر خط مقدم انقلاب اسلامی باید چه کار کنه؟ باید سعی کنه. خدای متعال میفرماد سوره اسراء آیه 11، اراد الاخره، اگر تو میخوای به مقصد برسانی امت اسلامی رو، به هدف پیغمبر برسی، سعالها سعیها، براش باید سعی کنی، باید تلاش کنی، باید براش کار کنی. آقا این حرف کار کردن و سعی کردن رو در بین بسیجی ها داره میگه. باید براش کار کنی. خدا شاهد بعد از این فتنه اخیر دیگه اتمام حجت شده. رفقا خیالتون راحت، اوضاع آینده بهتر از امروز نخواهد بود نسبت به دشمن. بله اوضاع اسلام بهتر خواهد بود، آینده روشنه، ولی دشمن هر چقدر به سمت آینده روشن پیش میری، فتنه او سنگین‌تر میشه، حمله او سهمگین‌تر میشه، ابعاد مبارزه او پیچیده‌تر میشه. باید سعی کنی، باید کار کنی، انصافاً باید وقت بذاریم.
در شرایط عادی بله من برم درسمو بخونم بیام برم به زندگی معمولی داشته باشم، بله خود این درس مبارزت، به شرطی که درس رو جهادی درس بخونی، به شرطی که جهادی درس بخونی. همینجوری آدم یه نوکی بزنه 4 تا کلاس شرکت بکنه که کلاس رفته باشه که شریعتش حرام نشه واسش، این که نشد که، این که نشد که. اومدن جلو چشم ما از حوزه علمیه جریان دروغین ساختن، منتسب به امام زمان هم کردن، دروغین منتسب به امام زمان، همین یمانی و قصه های دیگه، یه جریان جلو چشم ما ساختن منتسب به سید الشهدا کردن، همین قصه تشیع لندنی. همینجا بود دسته رفتیم عزاداری کردیم اومدیم، یه جوون خوب مثل ما سینه‌اش رو زده اشکش رو ریخته، ها شما میگی تشیع لندنی فلان اینا، آدم به بار صحبت میکنه میبینه واقعا شبهه داره، چون کسی نرفته بشینه بازش حل کنه این موضوع رو. یا آقا من رفتم از اونا پرسیدم، اونا میگن ما اصلا ارتباطی با انگلیس نداریم. گفتم پس بخواستی بگن ما با انگلیس ارتباط داریم؟ خب این که نمیشه که عزیز دلم، تو چرا انقدر ساده ای؟ المؤمنون کیس، امیر المؤمنین ما 8 سالمون 9 سالمون بود بهمون یاد میدادن این حدیث رو حفظ کنید. مؤمن کیسه، زرنگه، میفهمه. جریان نفاق اگه قرار باشه پیچیده عمل نکنه، عمل نکنه که نفاق نیست، میشه محارب. معلومه پیچیده عمل میکنه. جور چشم ما اینا اومدن شک گرفتن، سازماندهی پیدا کردن، کم کم مسلح شدن، آدم کشتن تو همدان. آقا بچه های بسیجی، یعنی هممون سآلها سعیها، میخواید آقاتون خونه دل نخوره سر به زنگا، مرد باشید کار کنید. چرا باید اراذل و اوباش تو مملکت ما تو بعضی از شهرهای حاشیه، قبلا خود تهران شهرهای اصلی خیلی میدون گرفتن توی فتنه 88 جای دیگه، الان رفتن زدن یه جاهایی که اصلا کسی فکرشو نمیکرد. رفت مثلا رباط کریم رو زد، رفت دیشه رو زد، رفت پرند رو زد، رفت مثلا اسلام شهر رو زد، رفت کجا رو زد، این که مالا طرف ماست اینور. تو بعضی از شهرستانهای دیگه هم همینجور رفت. کازرون حوزه علمیه رو بود، کازرون حوزه علمیه، ما تکلیف طلبه ها دیگه روشنه دیگه. الان بسیج طلاب دیگه باید بره خوش آماده کنه برای جنگای امنیتی. چیکار کرده بودن بچه های طلبه حوزه علمیه کازرون؟ مگه طلبه میتونه نیروی امنیتی نباشه؟ مگه میتونه؟ طلبه سیبل متحرکه. درسته ما کفنمونو بستیم رو سرمون گذاشتیم، ولی قرار نیستش که هر کی هر را برسه ببنده دور گردنمون خفمون کنه که. ما باید آماده باشیم، ما باید آماده باشیم. تو همین هیئت محبین اهل بیت باید آماده باشیم، تو مسجدمون باید آماده باشیم، تو پایگاهمون باید آماده باشیم، تو خونمون باید آماده باشیم. کسی که 2 سال آموزش دیده با منی که 2 سال کیف و عشق دنیای خودم رو کردم و سرم تو لاک خودم بوده، معلومه کی میبره میدوزه میره جلو، یه مملکت رو به چالش میکشه، کلی کشته میگیره. اما مهام معظم رهبری تو همون پیام روز شنبه گفت خیلی ها به خاک کن کشیده شدن، جان باختن. مگه چیز ارزونیه؟ باید سعی کرد، باید تلاش کرد، باید کار کرد. حضرت معصومه دختره دوشیزه است، ارزش علمیش هم اینقدر زیاده که بعد از معصوم نظیر و مثل نداره در اون زمان، بی نظیره. منظاره ها فله الجنه، موسی بن جعفر، منظار المعصومه بقوم که منظارنی، علی بن موسی رضا، منظارها عارفن به حقها فله الجنه، امام جواد. خود دیگه از این بهتر، از این بزرگتر شما میتونید پیدا کنید؟ از این بانو بلند میشه را میفته، کجا میری؟ تو دل خطر کجا میری؟ ایران، جایی که امام امامو اسیر کردن. با اهل بیت پا میشه را میفته میاد، کجا داری میای؟ قربون اون امام رضا برم که چنین خواهری داره و میتونه بهش کار بسپره. والا به حضرت عباس ما خیلی همون خانواده همون نمیتونیم بهشون کار بسپریم. جگرشو دارن تو میدان امنیتی وارد بشن؟ یه ذره ترس و رعب و وحشت شما تو وجود اقدس حضرت معصومه میبینی؟ تردید میبینی؟ شیش برادر حضرت رو به شهادت رسوندن فرمود منو ببرید قم. مأوای شیعیان ما اونجاست. قم الان میگیم، قمهای قمی میگیم میشنویم. شما برید قم زمان علی ابن موسی رضا رو در ببینید چه قمیه. قم زمان امام جواد بعد از شهادت علی ابن موسی رضا ببینید چه قمیه. مأمون عباسی وحشت داره اون موقع از قم. علی ابن موسی رضا رو موقعی که دارید میارید مرو نبرید در راه قما. همون موقع قم پایگاه انقلابیه. مأمون عباسی 1200 سال پیش وحشت داره از قم. ببخشید از اراذل و باشه وطن فروش وحشی دجال نمیترسن، تو قم میان فتنه را میندازن. نباید امروز از قم بترسن؟ نباید بگن طرف قم نمیشه رفت؟ بابا مأمون با تمام دار و دستش وحشت میکرد اون موقع بیاد قم 1200 سال پیش، وقتی که حکومت شیعی نبود اصلا. امام اسیر بود توی چنگ مأمون توی مرو. بعد حضرت معصومه راست پا میشه راه میفته با یه کاروان نمیدونم چند نفر، چند صد نفر راه میفتن از مدینه تو روز روشن حرکت میکنن. میان کجا دارین میریم؟ قم. به قافله شون هم میزنن، جنگ حسابی هم در میگیره، از اون ملعونین هم کشته میشن، از این ورم همه کشته میشن، چون اون ور خیلی عدشون زیادتره. یه جنگ حسابی در میگیره، کلی شهید میده حضرت. اشعریین میان که در تاریخ هست، اینا از مدینه اومدن، اصالتن مدینه ای نیستن، اینا اصالتن یمنی هن، شیعیان پروپا قرص یمنی که رفتن پیش امام صادق، جز شاگردان امام صادق شدن، جز مبارزینن. حضرت صادق بهشون هدایت میکنه، میفرماد برید جمکران، برید قم. یمنی، حدیثایی که داریم مراجعه یمنی از پیغمبر، من دیگه وارد نشم، وقتی خیلی گذشته. الان نمیترسه، پا میشه میاد قم، شیطنت میکنه، میله میکنه، آتیش میزنه توی سرزمینی که الان نمیشه دیگه، به حضرت عباس نمیشه دیگه، جا نداره به حضرت عباس. این باورش سخته. اگه حرف آقا رو گوش کرده بودیم ما بسیجی ها، کار به اینجا نمیکشید. آقا آخرین باری که ما رو دید فرمود، کاش من این تاریخ رو نوشته بودم، همین آخرین جلسه‌ای که آقا با بسیج داشت، میفرماد نباید دشمن مجال اعمال خصومت پیدا بکنه. رفتیم نشستیم تو خونمون، به زندگی خودمون میرسیم، دشمن اومده، میگیم خب حالا چه خبر؟ هیچی، با سلامتی رهبر، بشین تو خونت مشتی، کار باید بکنیم. همش با اخبار، آقا اینترنت قطعه، ما خبر از هیچی نداریم. ما تو میدون باشی خبر از همه چی پیدا میکنی، مردم بهترین اینترنت رو رسانن. حضرت معصومه سلام الله علیه اومد زد تو دل دشمن، تو فضای غیر امنیتی، آخرش هم به شهادت رسید. بعد تازه این همه هم روایت، من دیگه اصلا روایتشو نخوندم چون دفعات پیش با هم مرور که این همه هم روایت داریم. همه برنشید برید قم، علیکم به قم، آخر الزمان علیکم به قم، فانها معول فاطمیین. یا حضرت عباس، کی میشه قم معول فاطمیین بشه واقعا؟ حضرت زهرا تو همین روزا برگشت پشت در، چی فرمود؟ فرمود مازه جرأتو علی الله و علی رسوله، همین حرف پسرش امروز داره میزنه. فرمود شما چه جوری جرأت پیدا کردید بیاید در خونه من آتش بزنید؟ جرأت بر خدا و بر رسول خدا و بر اهل بیت خدا که میگید اوهرقنکم، جرأت رو از کجا پیدا کردید؟ من الان این سوالو دارم.
من بیشتر از این که بخوام یقه دولت یا مجلس رو بگیرم که گرفتم الحمدلله یه ساعت بنز کافی گرفتم انجام پاره شد. جای دیگه هم داریم میگیریم و گرفتیم. یقه خودمون رو میگیرم. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. ما یه جوری باید عمل بکنیم نفاق جرأت پیدا نکنه، مثل زمان رسول خدا. نفاق جرأت پیدا نمیکرد شمشیر بکشه. الان نفاق داره شمشیر میکشه، داره میکشه، رگبار میبنده. رفته از کوه دشت لرستان مسلح ام یک به دست تیر ساچمه ای برداشته جمع کرده آورده مردم میکشه. خود نمیترسه از ما؟ چرا نباید بترسه؟ چرا باید بتونن جنگ امنیتی را بندازن؟ هیئت ها باید به خودشون بیان، مسجد ها به خودشون بیان، پایگاه ها به خودشون بیان. اونی که میتونه بره یه نیروی ورزیده بشه بسم الله، بره تو سپاه، بره تو نیروی انتظامی. الان هر دوشون هم دارن به شدت نیرو میگیرن. یا علی مدد، من خواهم برم سوریه. تلویزیون زیاد نگاه میکنی، این سوریه است. اینجا میگه میخوام برم سوریه. بفرمایید سوریه شد. قم شما، تهران شما، یزد شما، شیراز شما شد سوریه. اومدن همینا زدن، بدتر از داعشی هم زدن. داعش باز میگیم تو یه اختلاف اعتقاداتی باش داری. این که اختلاف اعتقاد نداری. این مسئول تبلیغات ما اون شد رفت کرج. گوه کرج شروع شده کمال شد باشیم بریم. یه فاطمیه دارن کوچولو به اندازه همین یه تیکه اینجا، چند سال اونجا هیئت میگیرن عزاداری میکنن. چی شده؟ هیچی حاجی، اینجا اومدن آتیش زدن و نمیدونم عکساشو برداشت برای من فرستاد. چند روزم ارازل و اوباش اونجا مستقر شدن تو کرج. آتیش بزن یه حسینیه و یه فاطمیه رو دو سه روزم اونجا مستقر باش، کسی جرأت نکنه بره نزدیک بشه. بعد شما داعشی ها طرف قرآن میخونه مثل ماه. عکس ها رو من نگاه میکردم سطل رو گذاشته، یه وقتی از یه جایی رو آتیش میزنی یه چهار تا قرآن هم آتیش میگیره، هی دوربین میره توش. اینو نشون نده تلویزیون، اونو نشون بده که سطل گذاشته قرآن ها رو همه رو جمع کرده تو سطل رو آتیش زده. کافره؟ کافر نیست والله به خدا. از کجا جرأت پیدا کرده؟ ما حاضر جرأت و علی الله و علی رسوله. مگه آقا به ما نگفت جنگ امنیتی در راهه؟ همین ما، همین ما. الان من آدم امنیتی هستم؟ اگه نیستم حرف آقا رو گذاشتم زمین. بی برو برگرد. پاشید برید تو پایگاه ها ثبت نام کنید. برید تو این گردان ها ثبت نام کنید. شوخی نداریم که، آقا داره جدی حرف میزنه با مردمش. هرچی سم و زهر باید او بنوشه. ما باید یه کاری بکنیم کسی جرأت نکنه به ساحت قدس ولایت نزدیک بشه. همش داره ولایت سپر ما میشه، سپر دولت میشه، سپر مجلس میشه، سپر ملت میشه. با من نمیدونم این آقا چقدر باید بخوره. حتی از مؤاخذه هم میکنیم. چرا آقا حمایت کرد؟ بفرمایید شما چه کردی؟ ما چه کردیم؟ قرآن این آیه رو آقا قبلا برای ما خونده بود و بعدم فرموده بود باید دشمنت مجال خصومت پیدا نکنه. ما عمل نکردیم، دشمنمون مجال خصومت پیدا کرد. به این قرآن قسم قیامت مسئولیم هممون به خاطر این خونهایی که ریخته شد. همه ما بچه حزب الله یار میگم، ما هممون به قرآن قسم مسئولیم، باید جواب بدیم. چون آقا میگه، خدا میگه من به وسیله رهبرت به تو هشدار دادم. دو سال پیشتر رهبرت به تو اینو گفت، دو سال وقت داشتی آماده باشی. اگه اینا می اومدن پایگاه های مقاومت ما، هیئت های ما، مجموعه های ما، مسجد های ما، اگه اینا رو رصد میکردن میدیدن تو هر کدومش 10 تا 20 تا 30 تا یل و واقف به همه امور امنیتی اطلاعاتیه، جرأت میکردن چه این کاری بکنن؟ اصلا جرأت میکردن وارد عمل بشن؟ تا 24 ساعت 48 ساعت هم طول بکشه یه جاهایی، و هنوز هم که هنوز الان خیلی جاها آماده باشن. این بچه های هیئت الان بعضیشون تهرانن، تو آماده باشن، تو ماموریتن. از حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی چیزا باید یاد بگیریم. من این دفعه فقط خواستم جایگاه امنیتی این خانم این رسالت ایشون رو عرض بکنم. پاشو دل زد به دریا، آمد حضرت معصومه جایی که اصلا باسش امن نبود، ولی دستور امامش انجام داد، تأمل نکرد، صبر نکرد. بسم الله، سریع پایگاه ها رو پر کنید. تو همون دوستان حوزه علمیه، حوزه علمیه نیروی درستو بخون، تقوات هم داشته باش، اونا همه جای خودش با آدم ورزیده‌ای باشی. جرأت نکنن اصلا بگن آقا طرف حوزه علمیه نمیتونیم بریم، بریم سراغ یه چیز دیگه. از حضرت معصومه اینو یاد بگیریم، غیر از اون صفا، پاکی، علم، بصیرت، غیر از اینها که تمام عیار نیروی امامش بود، اینی که وجود اقدسش دلی داشت انقدر قوی، خم به ابرو نیاورد، آمد تو کانون دشمنی های آل عباس، اومد قرار گرفت، تقویت کرد شیعیان یمنی قم رو و شد قم قم و قم قم شد. بعد از شهادت علی ابن موسر رضا چنان درگیری سپاه مأمون عباسی رو اینجا تو همین بیابونای قم زمینگیر کردن، شکستشون دادن. اینا کار کیه؟ کار نفس قدسی حضرت فاطمه معصومه است. با چی جون گرفتن شیعیان یمنی؟ مگه چقدر طول کشید از شهادت حضرت معصومه، آمدن حضرت معصومه به قم، و این نبرد شیعیان در قم با عباسیان، مگه چقدر طول کشید؟ تو 3 سال بیشتر طول نکشید. حرفای آقا رو جدی بگیریم. خدایا به حرمت این همه عنایتی که تا حالا کردی، این همه لطفی که تا حالا کردی، به حرمت این کرامتی که تو این فتنه کردی دوباره، خدایا به عصمت و پاکی، به طهارت، به کرامت و عظمت این رهبری که به ما عنایت کردی قسم، خدایا به پاکی پاکانت، به خوبی خوبانت، به نور صالحین و مؤمنینت قسم، عوامل پشت پرده این فتنه، هر که هست و هر چه هست، عاجلاً و سریعاً رسوای خاص و عام و نابود بگردان. خدایا از ما برای دینت نیروهای آماده و مهیا و بازدارنده برای هجمه دشمنانت تربیت بفرما. جوانامون عاقبت به خیر کن. برای وجود اقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، هدیه به ساحت مقدسشون، هدیه به امام رضا، هدیه به وجود اقدس همه این شهدا، به ویژه این شهدای اخیر که در این فتنه به شهادت مظلومان رسیدن، یه صلوات ختم.